همایش ها، مسابقات و برنامه های قرآنی رو که دعوت می شدن، چه برای افتتاحیه چه برای اختتامیه، خودشون حاضر می شدن. در زمان ریاست جمهوریش هم دواده اداره می شه و فعال هستش و این فعالیت قرآنیشون هیچ وقت ترک نشد. مثلا چند نفر از این مسئولین قرآنی، یک کسانی که کارشناس امور قرآنی بودن، از ایشون به عنوان رئیس جمهور قرآنی یاد می کردن.
رئیس جمهور قرآنی، و چه عنوان بجایی و چه عنوان برازنده‌ای. و این عنوان برازنده تر هم شد زمانی که به قرآن کریم در یکی از کشورهای غربی اهانت شده بود و قلوب مسلمانان جریحه دار. شما هنگام سخنرانیتان در سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری یک کشور مسلمان در برابر دیدگان رئیسان کشورهای جهان کتاب آسمانی مسلمانان قرآن را بر سر دست گرفتین و عنوان کردین این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی ابدی و باقی است.
این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.
و چقدر مسلمانان در جای جای جهان افتخار کردند و مرهمی بر زخمهای کهنهشان و دلهای سوختهشان گذاشته شد و فراموش نمی کنند سید ابراهیم را. رئیسی که خادم بود، هم خادم مردم و هم خادم کلام وحی، خادم قرآن. خادم قرآن بودید و دل در گرو قرآن داشتید و خادم عامل به قرآن حضرت رضا علیه السلام بودید. خادم الرضا، این لقب زیبنده شما بود و چقدر امام رضا را دوست داشتید و چقدر دل در گروش داشتین. اصلا دلتان را پیش امام رضا گذاشته بودین.
اللهم صل على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك.
میخوام اعلام بکنم یا علی ابن موسی رضا و قلبی لکم مسلم، این دل من مال شماست. من یه چیزایی از شما میخوام، اما چی میخوام بگذارم و اون گره ها از کارم گشوده بشه؟ اونی که میخوام نزد شما بگذارم او دلم هست. من میخوام جلوه این دلدادگیم رو داشته باشم، بگم امام رضا وگه من میگم شما رو دوست دارم، اینم دلیل دوست داشتنش. اول دل میره، بعد پا و دست و جواره، و خوشا به حال اون که کسانی باشند اول میل قلبی پیدا کنند، بعد میل جوارحی، اعضا و جوارحشون رو قلب به دنبال خودشون بکشن. دل رضوی شد، جوارح هم رضوی میشه.
زمانی هم که در مسند تولیت آستان قدس رضوی مشغول به خدمت به امام رضا علیه السلام و زائران آن حضرت بودید و حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ریاست قوه قضائیه به شما رسید، منقلب شدید. رفیق شفیق دیرینه‌تان آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در جایی از آن انقلاب درونیتان گفت:
زندگی ساده و پاکیزه‌ای داشت ایشون. خیلی امام رضایی بود که از خصوصیاتش. وقتی ایشون حکم ریاست قوه قضاییه رو از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، پیش من گریه کرد. گفت من نمیخوام از حرم امام رضا، از نوکری حضرت رضا. ولی چون حکم حضرت آقا هستش، من پذیرفتم ولی اصلا نمیخوام. حتی من اینو گفت: شاید یک روزی دلم میخواست، ولی الان که این مدال نوکری حضرت رضا رو دارم، نه نمیخوام. ولی چون آقا حکم کردن، آقا هم فرمودن، تسلیمم. و مقید بود در فرصتهای مختلف خودشو به زیارت حضرت برسونه. ایشون به نیت زیارت می آمد، خب صله رحمم انجام می داد.
به خادم الرضاییتان و خدمت به زائران امام رؤوف عشق می‌ورزیدید و به گفته آقای مروی توجه ویژه‌ای به زائران حضرت امام رضا علیه السلام داشتید.
این 3 سال خوب دوره کوتاهی بود، ولی منشأ خدمات خوبی در آستان آقای رئیسی شدند و پایه‌گذاری کارهایی در حوزه‌های خدمات اجتماعی حالا قبلا هم بود، ولی خب در دوره ایشون گسترش پیدا کرد. توجه به زائرین، توجه ویژه به زائرین احسان پذیر، همین زائرسرایی که بتونن زائرین عزیزی که امکانات کمتری دارند از این موقعیت‌ها و فضاها استفاده بکنن. و اصل را بر زیارت زائرین و خدمت به زائرین قرار داده بود. گفت هیچ چیزی نباید مانع زیارت بشه. اصل در اینجا زیارت و زائره. ما نباید، حق نداریم، نمیتونیم، اجازه نداریم که برنامه‌ای داشته باشیم که برای زائرین محترم محدودیت ایجاد بشه. نمیتونیم این کار رو بکنیم. خیلی به این مسئله ایشون توجه داشت
و زندگیتان را مدیون امام رضا علیه السلام می دانستید.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام می دانم.
برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده تلقی خدمتگزار خودتون.
بله، از مردم خواستید که برای شما دعا کنند، اما کسی چی میدانه که در خلوت چه صفایی با قرآن و نماز و عبادت و دعا میکردین؟ کسی چی میدانه در آخرین شبهای قدر زندگیتان در اعمال آن شبهای عزیز، زمانی که قرآن بسر میگرفتین و خدا را به کتابش، به خودش و به ائمه معصومین علیهم السلام قسم میدادین، در دل از خدا چی خواستین؟ شاید در کنار تمام دعاهای دیگرتان شهادت را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن ها رو مقابل صورت و گشایید با توجه به حضرت حق. شب از نیمه گذشته، وقت حساسی است. عنایت حضرت حق شامل همگان است انشاءالله. اللهم اني اسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. خدایا به حق این قرآن بدن ما رو بر آتش دوزخ حرام کن. خدایا نپسند کسانی که نام تو و نام اولیای تو بر زبان جاری کرده در آتش بسوزه. قرآن رو روی سر بگذار با توجه، تا الهی بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته و بحق كل مؤمن مدحته و بحقك علی ولا احد عارف بحقك تحمر دم بك يا الله بك يا الله بك يا الله.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، آن دانای بی همتا. الهی روزتان بیجوره باشه، بدون غصه و دلشوره باشه و تمام حسهای خوب و ناب هم سهم تو باشه. سلام، سلام به شما خانواده های نازنین و دوست داشتنی و محترم. بر روایت تقویم امروز 30 ثور اردیبهشت هست و یک روز خوب بهاری با شما در رسم زندگی شروع شد. دوستان امروز هم در کنار شما هستیم. میتونین با ما در تماس باشید با این شماره و این آدرس ها. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، سعید موسوی صدابردار، نصیر مجاب نویسنده، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما هستند و نیلوفر نوروزی گزارشگر برنامه. با ما همراه باشید. این هفته دوستان عزیز از فرهنگ میگیم و امروز از خانواده و فرهنگ سازی صحبت میکنیم. امیدواریم شما همراهی کنید و گفتنی های خودتان با ما در میان بگذارید.
ما اگه فرهنگ خواسته باشیم لغوی معنی بکنیم، فرهنگ به مو عادات و رسوم و نظم اینی که به یک جامعه رایجه او رو ما فرهنگ میگیم. متاسفانه فعلا مردم ما اکثرا، یعنی اگر فیصدی بگیریم شاید 60% فرهنگ و همو آداب و رسوم رعایت کنم، 40% دیگه رعایت نمی کنم. به موضوعات مختلف، موضوعات اجتماعی متاسفانه فرهنگ کمتر رعایت میشه. از این خاطر بی‌نظمی ها و ناهنجاری ها جامعه بیشترتر میشه. بعد برادرها و خواهرها ما بیشتر توجه کنند. مسئله اساسی یک جامعه، اگر جامعه با فرهنگ نباشه، روز به روز رو به فلاکت و بدبختی هم جامعه سر پیدا میکنه.
جمع خانواده هستیم، جایی که بنای جامعه گذاشته شده. خانواده بستر یادگیری و رشد برای ساختن فرداهای جامعه است. با خانواده بودن فرصتی برای مدیریت رفتارها و گفتارها، فصلی برای شکلگیری فرهنگ اصیل. پس قدر خانواده های خودم را بدانیم. خانواده های گرامی، ما هم افتخار داریم که در خدمت شما هستیم و گپ ما از فرهنگ است و امروز از خود شما خانواده ها میگیم. خانواده و فرهنگ سازی. دولت خانواده وزارت کار دارد تا عایدی مناسب را داشته باشد. وزارت اقتصاد دارد تا دخل و خرج را مدیریت کند. وزارت صحت دارد چون از سلامتی اعضای خانواده هم در پیشگیری و هم درمان مراقبت میشه. و بالاخره وزارت فرهنگ هم داره که پرکار و دائمیست، در ناداری و پولداری، در سلامتی و بیماری، در خلوت و مهمانی و شلوغی، خلاص کلام که همیشه فعال هست و کارش آموزش است و پرورش. برای چی؟ برای حفاظت از فرهنگی که به خانواده رسیده، برای تدبیر و چاره‌جویی در برابر ناهنجاری های احتمالی. خب میریم به شهر کابل و بشنویم که نیلوفر نوروزی با کدام یک از عزیزان کابلی صحبت دارند در رابطه با تأثیر آگاهی خانواده بر فرهنگ.
سلام به شما، بسیار خوش آمدین شنونده عزیز. من نیلوفر نوروزی هستم و میخوایم در مورد نقش خانواده در فرهنگ سازی جامعه صحبت بکنم با یکی از همشهریای ما که به نظرشون هر خانواده چی نقشی در ساختن فرهنگ اجتماعی دارن و ما چطور میتونیم فرهنگ خوبی را بسازیم. از اونا میشنویم و لطفاً با ما همراه باشین. سلام، خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیزتان. یلدا هستم، باشنده شهر کابل.
زنده باشین. آگاهی خانواده در مسائل مختلف و تاثیر او به فرهنگ و عنانات خانوادگی و جامعه به نظرتون چی است؟
خب خانواده آگاه جامعه آگاه را تشکیل میده. اگر یک خانواده آگاهی و سواد لازمه در بخش های مختلف از جمله بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشه، پس این خانواده یک خانواده موفق است و آگاهانه قدم برمی‌دارن و عمل میکنن که در نتیجه سبب میشه که جامعه سالم و آگاه داشته باشیم.
بله، خب شما نقش خانواده را در فرهنگ سازی جامعه چگونه میبینین؟ آیا به نظرتون مهم است؟
خانواده ها نقش عمده و اساسی را در فرهنگ سازی جامعه دارن که اونا میتونن با یاد دادن اطفال خودان و فهماندن اونا که در زمینه فرهنگ آگاهی پیدا کنن، این سبب میشه که نسل بعد از ما در مورد فرهنگ و رسوم ما خبر شون و این سبب میشه که فرهنگ ما رشد کنه. و از نظر ما نقش اساسی را خانواده ها دارن که اطفال خودان بیاموزانن تا سبب شوه که فرهنگ ما پیشرفت کنه.
بله، خب غنای فرهنگی خانواده فکر میکنین چی کمکی به تربیت درست فرزندا سر رسوم ارزشمند خانواده و کشور میکنن؟
خب اما قسمی که شما میدانید در فرهنگ ما ارزش و انسان ها و والدین و تمام بشریتی که وجود داره بسیار زیاد است و ای اگر ما امی فرهنگ خود غنی بسازیم، این سبب میشه که اطفال تربیت درست شوه و تا باشه که ما یک کشور پر فرهنگ داشته باشیم که این فرهنگ باعث میشه که ما پیشرفت کنیم و جامعه سالم داشته باشیم. و اگر هر فرد که در جامعه زندگی میکنه از فرهنگ و رسوم خود خبر داشته باشه، من مطمئن هستم که میتونیم یک جامعه خوب داشته باشیم. اونا را کمک میکنه تا راه خوب انتخاب کنه.
بله، بسیار تشکر.
فرهنگ خانوادگی چیست و چه کاربردی دارد؟ دوستان، فرهنگ خانواده ترکیبی از عادت‌ها، سنت‌ها، هدف‌ها، ارزش‌ها، باورها و انتخاب‌های خانواده شماست. فرهنگ خانواده اغلب تحت تأثیر تجربیات اعضا، شخصیت‌ها و تأثیرات بیرونی افراد قرار می‌گیرد. هر خانواده دارای فرهنگ خانوادگی بوده و فرهنگ هر خانواده منحصر به فرد است. هرگز دو تا خانواده دقیقاً عادت‌ها، سنت‌ها، اهداف، ارزش‌ها، باورها، حتی انتخاب‌ها و تجربه‌های مشابهی را با هم ندارن. با چیزهایی که در خانواده شما اهمیت دارن و تعامل شما با یکدیگر را شکل میدن نگاه بکنید. ببینید که خانواده شما مثلا با خانواده کاکایت، خانواده خالد چه قسمی هستن؟ شبیه هست؟ حتما یک سری تغییرات در نوع فرهنگ خانوادگی پیدا می‌کنید.
مادر متوجه میشه که پسر نوجوانش دیگه کمتر همراهش گپ و گفت صمیمی داره و وقتی که ازش میپرسه که کجا بودی و امروز چی کارایی کردی، پسر در جوابش چندان پاسخی نمیده یا مبهم جواب میده، ولی معلوم است که چیزی را ازش پنهان میکنه. مادر نگران میشه و این مسئله رو با همسرش در میان میگذاره و میگه که فرزندشان رفیق تازه یافته و چون شناختی از این دوست جدید ندارن ممکن است که از او تأثیراتی گرفته باشه. بله، برشان مهم است که در فضای خانواده شفافیت و راستی و مهربانی باشه و هر دو به فکر میرن که چطور فضای تازه را مدیریت کنن که هم نوجوان حس استقلال طلبیش آسیب نبینه و هم نگرانیشان به یک شکلی رفع شود.
توی آرام جانم، توی میرمان من، ستاره با باقی آسمانت میشوم من. توی آرام جانم، توی میرمان من، ستاره با باقی آسمانت میشوم من. تبسم بلنی ار خوانت میشوم، چون توی سرودم، توی در سجودم، تو مثل هوایی برای
سالهای مکتب دوشادوش با خانواده بودن طی میشه. البته در افغانستان و مصائبی که جنگ با خود آورده، کودکانی است که از فضای لطیف خانواده محروم هستند و در پرورشگاه ها بزرگ شدن یا بزرگ میشن. در این دو حالت به خوبی میشه دید که خانواده چقدر مؤثر است تا فرد با فرهنگ بار بیایه یا بار نیایه. تعامل و سهمگیری مکتب و خانواده میتونه دو بازوی رشد یک فرد باشه، ای که این کودک چقدر با فرهنگ غنی و با فرهنگ درست رشد پیدا کنه. من در این لحظه از سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده میشنویم.
به نام پروردگار عادل و مهربان، سلام بر شنوندگان عزیز رادیو دری. خانواده اولین و مهمترین کارگاه فرهنگسازی هر جامعه و کشوری است. از نحوه سلام کردن کودکان تا احترام به سالمندان، همه و همه ریشه در تربیت خانوادگی ما داره. امروز با هم بررسی میکنیم که چطور میتونیم در خانواده های ما فرهنگ اصیل احترام، مسئولیت پذیری و مهربانی را برای همیشه نهادینه بکنیم. از طریق الگودهی گفتیم والدین همیشه خودشون الگوست و مثل یک آینه میمونه و کودکان در واقع رفتار، کردار والدین خودشون بازخورد میدن و پس میدن. پس سعی بکنیم الگوهای خوب و مناسب و کامل باشیم. وقتی در خانه پدر و مادر با ادب و احترام با یکدیگر صحبت میکنه، کودک به طور ناخودآگاه گفتگوی محترمانه را یاد میگیره. اگر والدین در ترافیک مثلا میگو در یک فضای که شلوغ است، ترافیک موترها زیاد است، خب همراه خانواده باشه، پدر خانواده دیرش شده عصبانی شده و فحاشی بکنه، کودک نیز پرخاشگری را فکر میکنه عادی است. گاهی کودکان ما معنای رفتاری ما را نمیدانه و جو فکر میکنه که جز رفتار و فرهنگ و ادب ماست. پس سعی بکنیم که الگوی خوبی باشیم. تشویق رفتارهای فرهنگی مثبت، مثل این که سفره خانوادگی، غذا خوردن، شام خوردن، صبحانه خوردن، تمام اعضای خانواده با شستن دستهایشون کمک کردن در پهن کردن سفره، غذا آوردن، کشیدن و تمام اینها به مادر خانه کمک بکنه، در کنار هم با صمیمیت بشینه و او غذا را با قاش واز به قول خودمان میل بکنه، میبینیم که این فضا چقدر زیبا میشه و تقویت فرهنگ گفتگو را در بین خانواده ها رواج میده. قصه گویی، داستان گویی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما همیشه شنیدنی و جذاب بوده و انتقال ارزش های اخلاقی و سنت ها از این طریق داستان های قدیمی برای ما بسیار خوب است برای کودکان. خود مسئولیت پذیری از کودکی، وقتی کودکی در یک خانواده پدر و مادرش مسئولیت یک سری از وظایف خانه رو بر عهده او بده، البته با توجه به توانمندی ها و توان کودک، خدای نکرده کار رو که خارج از توان جسم، روح و روان کودک باشه از اون نخواهیم که زده میشه، با توجه به سن، شرایط روانی، جسمی و فیزیکی او یک سری مسئولیت ها را برای کل اعضای خانواده خصوصا فرزندان باید تقسیم بکنه. پدر و مادرها مثل آب دادن به گلها وظیفه یکشان باشه، مرتب کردن اتاق شخصی هر کدامشان، آوردن ظروف، شستن ظرف ها، پاک کردن، خوش کردنشون به مادر، تمام اینها را میتونن اعضای خانواده با هم بشینن، حتی تقسیم بندی روز ساعت بکنن که خودش مسئولیت پذیری ما را بالا میبره. مقابله با ای که خدای نکرده خانواده ها دچار تهاجم فرهنگی نشوه، به جای اینکه کودک تمام روز خودش با بازی های کامپیوتری بگذرانه، بازی های محلی را که پدر و مادرها یاد دارن برای بچه هایشان آموزش بده و با اونها بازی بکنه که او لذت خودش داشته باشه و باعث میشه که بین نسل های فرهنگ زنجیروار برسه. خود خانواده همیشه حافظ و نگهبان فرهنگ هست و اگر فرهنگ اصیلی را که از جامعه خودش داره در درون خودش حفظ بکنه، منتقل دهنده بسیار بسیار خوبی میشه. پس خانواده ها، شما یک نوع معمار مهندس هستید در قبال فرهنگ یک جامعه. هر رفتار کوچک شما، هر گفتگوی محبت آمیز و هر مسئولیتی که به فرزندان خود میسپارید، مثل یک بذره که در آینده یک جامعه پربار و با اخلاق میسازه.
امروز از فرهنگ سازی خانواده با هم صحبت کردیم. فرهنگ خانوادگی شما در دنیایی که همیشه در حال تغییر هست، به فرزندانتان چارچوبی امن میتکه، باعث میشه بچه ها و فرزندانتان احساس ناامنی نکنن. این حس هویت، هدف و همچنین اعتماد به نفس و ارزش را در او تقویت میکنن. فرهنگ خانواده قوی و سالم چیزی است که باعث میشه مدیریت کردن یک خانواده آسان تر باشه، نسل ها دور یک میز خانوادگی دور هم جمع شون، با هم بخندن، خاطرات بیشتری بسازن. یک فرهنگ خانوادگی قوی و سالم همان چیزی است که هر والد میخواهد برای فرزند خودش ایجاد کند، اما همه نمیدانن چطور. خب امیدوار هستیم که با مضمون و موضوع فرهنگ، گفتنی ها و تجربه های خودتان با ما در میان بگذارید. تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شما اگه یه جا تو قرآن دیده باشین که مثلا مرگ رو به عنوان این که تو نیست میشی، اگه دیدین هم چیزی، هر جا که گفته که تو رو به قبله درازت میکنن، والتفت ساق و بساق، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، جون آدم به استخون ترقبه میرسه، بعد میگه که یه وردی کسی بلد هست، راق یعنی کسی که یه وردی بخونه، یه رقیه‌ای بخونه ما رو نجات بده، کسی هست یه دکتری تازه بیارین جواب بیارین، و قیل من راق، یه تمیمه‌ای به قول شاعر عرب، از المنیت و انشبت از فاره ها الفیت کل تمیمتن لا تنفعو، قیل من راق همینه، کی تمیمه کی بلده بخونه، کی ورد بلده بخونه، هیچ کس. بعد میگه که بعدش چی میشه، بعدش میگه الی ربک یوم ازل المساق، مساقت یعنی سوق تو و پرواز تو به سوی پروردگار تو. تازه اون الذین کفرو رو که میگه اعمالهم کسرابن بقیعتن یسبا الظمآن ماء، اونا رو هم باز یه بشارتی بهشون داده، میگه که اینا میرسن به اون دم سراب که فکر میکنن از دور آبه، لم یجدوا شیئا، هیچی نمیبینن. بعدش چی میشه؟ فوجد الله عنده، چه سعادتی که آدم بعد از اینکه رفته اونجا و دیده که آب نیست، خدا رو پیدا میکنه اونجا. این بخت که را باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بینه. بیاد یه مرتبه فوجد الله، چه سعادتی بالاتر از اینکه آدم خدا رو پیدا کنه. بنابراین اینم میفهمه آدم وقتی فهمیدی که هستی، اینم میفهمی که هستی از نیستی که نمیاد، به نیستی هم که نمیره. بنابراین نمیتونی، نمیتونی از عدم اومده باشی، نمیتونی به عدم بری. عدم آباد نداریم اصلا که شما برین اونجا. بعضیا میگن در صندوق عدم، صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین، عدم اصلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم، آدم رو میزنین تو. صندوق عدم نداریم ما. صندوق یه وجود منبسطه، جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره. بنابراین اینم بفهمین با اون نگاه که به خودتون میکنین، یه نگاه ها یا میکنین، میبینین که بله اینم هست. خب یه دونه کامل پیدا کردیم، یه دونه ناقصی که شوق کمالم داره، چون شما فقط ناقص نیستین، شوق به کمال هم دارین، دلتون میخواد علم داشته باشین، قدرت داشته باشین، هرچه باید که در فضاهای بیکران تجربیات لذت بخش داشته باشین، هزار چیز دلتون میخواد، تصویری از بهشت دارین، تصویری از جاودانگی دارین، اینا رو همه رو دارین. خب سال اول بنابراین کلی چیز فهمیدیم، خود چیز رو ما میتونیم بدونیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، ستایش تو راست که رحمت از آن توست، شوکت و قدرت از آن توست و ستایش از آن توست که از رحمت می آفرینی و از فضل می بخشایی و از مهر می پرورانی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام، درود و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین. دوستان خوب قرآنی ما، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند سبحان هیچ کس را به چیزی مانند قرآن اندرز نداده است، زیرا قرآن ریسمان محکم خدا و دستاویز مطمئن اوست. در این قرآن بهار دل است و چشمه‌های دانش، و برای صیقل دادن دل چیزی جز آن وجود ندارد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همکارمان آقای علوی اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند. ما هم به اتفاق شما این بخش را می شنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که بلندترین کلمه قرآن فاسقیناکموه در سوره هجر آمده است که 11 حرف دارد. قرآن کریم کلمات و واژه‌های فراوانی دارد که هر یک معنا و مفهومی را به مخاطب این کتاب آسمانی منتقل می‌کند. کلماتی که از جانب خدا آمده و بر سینه نورانی و پاک رسول اکرم نازل شده است. خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید:
ما
بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید.
کلمه فأسقیناکموه که بزرگترین کلمه کل قرآن کریم است به معنای شما را با آن سیراب کردیم می باشد. الله
دوستان عزیز، یکی از دعاهای هر روز ما باید این عبارت باشه که خدایا دست یاریت را از ما برمدار و ما را تنها نگذار، چرا که ما انسانها همیشه درگیر نفسمان هستیم، همان نفس سرکشی که مدام ما را به سمت گناه می کشاند. بعد از آن شیاطین هستند، چه از جنس جن و چه از جنس انسان، که تلاش می کنند ما را فریب دهند. حتی حوادث طبیعی و ناملایمات زندگی هم گاهی مانند دشمنانی عمل می کنند که با آنها درگیریم. در این میان تنها پناهگاه ما خداست. اوست که می تواند ما را از همه این دشمنان نجات دهد. گاهی اوقات ما انقدر در گناه غرق می شویم که خداوند هم دست یاریش را از ما بر می دارد. این رها شدن یعنی سقوط. دوستان، در آیه 160 سوره آل عمران می خوانیم: اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس نمی تواند بر شما پیروز شود. اما اگر خدا شما را رها کند، دیگر چه کسی می تواند به شما کمک کند؟ غافر الخطايا كاشف البلايا منتهى الرجايا غافر الخطايا كاشف البلايا منتهى
سبحانك يا لا خلصنا من النار يا رب كيمي شبت كازنا تنها خدا بمانا ناپاکیم بریزم پاکی به جا بمانم کی می شود که از من تنها خدا بمانم ناپاکیم بریزم پاکی به جا بمانم من لایق عطای این تویی که خواهی
آن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه بر وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 20 تا 25 از سوره قیامت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره.
هرگز چنین نیست که شما مشرکان می پندارید، بلکه شما دنیای زود گذر را دوست دارید و آخرت را رها می کنید.
وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره.
آن روز چهره هایی تازه و شاداب است، به سوی پروردگارش می نگرد.
و وجوه یومئذ باسره.
و در آن روز چهره هایی عبوس و در هم کشیده است.
تظن ان یفعل بها فاقره.
یقین دارد که آسیبی کمرشکن به او می رسد.
این آیات به بحث قیامت باز می گردد و در ابتدا به یکی دیگر از ریشه های انکار معاد اشاره کرده و می فرماید دلبستگی و علاقه شدید به دنیا و زرق و برق و زینت های آن باعث شده که برخی انسان ها آخرت را رها کنند و به دنیا بچسبند. آنها به دنبال آزادی های بی قید و شرط برای رسیدن به هوا و هوس های خود هستند، لذا آخرت را انکار می کنند تا بتوانند براحتی به امیال و خواسته های نفسانی خیش برسند. ادامه آیات وضعیت خوبان و بدان را در قیامت ترسیم کرده و می فرماید چهره نیکان شاد و خندان است، سرور و شادابی خاصی که در چهره آنها نمایان است بر اثر وفور نعمت است. آنها به لطف و رحمت الهی نظر دارند. آنان بدون حجاب‌های دنیوی مجذوب کمال و جمال الهی می‌شوند و لذتی به آنها دست می‌دهد که توصیف ناپذیر است. در مقابل گروهی هستند که به واسطه اعمال بدشان چهره‌های عبوس و در هم کشیده دارند. آنها وقتی که نشانه‌های عذاب را می‌نگرند و نامه‌های اعمال خیش را خالی از نیکی‌ها و مملو از بدی‌ها مشاهده می‌کنند، سخت پریشان و اندوهگین می‌شوند و چهره در هم می‌کشند، زیرا می‌دانند که چه کیفر و مجازات سخت و کمرشکنی در انتظار آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که داشتن دنیا و بهره بردن از نعمتهای دنیا مذموم نیست، بلکه وابستگی شدید به دنیا به گونه‌ای که منجر به فراموش کردن آخرت شود مذموم و ناپسند است. عمر انسان در دنیا کوتاه و زود گذر است. مراقب باشیم خود را به دنیا نفروشیم که در آخرت دستمان خالی خواهد ماند. کسانی که در دنیا و در تمام امور زندگی توجهشان به خدا بود و جز خدا دیگران را نمی دیدند، در بهشت نیز نعمتهای بهشتی چشم آنها را پر نمی کند و تنها به لطف و رحمت الهی نظر دارند.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن به ما گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دنیا خوبه، اونی که بده تحبون المال حبا جما لحب الخير لشدید، تحبون العاجله بد نی و تذرون الاخرهش بده. یه وقت خدا هم پدرشو دوست داره هم مادرشو، خوبه. یه وقت پدرشو دوست داره با مادرش قرعین بده، مادرش دوست داره با پدرش قرعین بده. آدم باید هر دو رو با هم دوست داشته باشه. تحبون العاجله و تذرون الاخره، انتقاد قرآن از اینی که چرا شما دنیا دوست دارید، از اینی که شما دنیا دوست دارید آخرت رها کردید. حبا جمال حب الخير لشدید، این شدتش این تندرویشون بده. وجوه یومئذ ناظره، مسائل روحی در قیافه اثر داره. وقتی آدم دلش تو میریزه رنگش میپره، رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمین همینه. وقتی هول قیامت هست در صورت شکستگی پیدا میشه، انکسار پیدا میشه، گرفته میشه. وقتی نعمت رو میبینه اون حالات روحی در صورت اثر داره، شادابه. یعنی غمها آدم رو میشکنه، شادیها آدم رو برافروخته میکنه. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما یک تقوایی بده که هم دنیا ما آباد بشه هم آخرتمون. در دنیا به فکر آخرت هم باشیم. ما که پول داریم، 80 تومن میگه نداری، 100 تومن نداری، 80 تومنش مال دنیات، 20 تومن خامسش دون آخرت. 4 تا فقیر سیر میشن، 4 تا کار خیر میکنی، از 100 تومنی که داری 80 درصدش بس برای زندگی، 20 تومنش بذار برای دیگران، برای رضای خدا. صبحتشون که حرف میزنی یا 10 دقیقه با خدا حرف بزن، در عمر دیگه مکم برو. شما که انواع لباسا رو داری، حال یک مغنعی هم داشته باشی، یک چادری هم داشته باش، عفافت رو حفظ کن. این همه آهنگ، این دو تا آهنگ حرام، گوش نده. این همه گفتگو میکنه، این کلمه غیبت نکن. یه کمی حواسمون جمع کنیم آیندهمون تأمینه، یه کمی. و خدام قول داده که اگر تقوا داشته باشی من دنیا تو آباد میکنم. فکر نکن حتما با پولدار خواست باشیم بشیم، باید با گرون فروشی و اختلاس و رشوه و حق بازی و کم فروشی. حدیث داریم تمام مردم روزشون از حلال اندازه گیری شده، اونا که میپرن به حرام خدا یه جای از حلال کمش میداره، قیامت هم جواب باد بده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:36 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیات 27-33 سوره نازعات با صدای استاد محمود علی البنا.
اللهم صل على النبي. ما يأوش عن السلمة.
رفعت سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
اللهم صل على النبي.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا.
اللهم صل على النبي. ويبقى عليك يا عم الشيخ محمود.
رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة
از آن زور به افق کابل.